أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخل لي مدخل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك السلطان النصير الحمد لله رب العالمين سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی برادران و خواهران ایمانی انشاءالله که بهترین نعمت ها و برکات حضرت حق بر این جمع نورانی ساری و جاری باشه ظاهرن این جلسه شروع بیستمین چله سحرخیزی و شبزنداری این جمع با برکت هست خب بر این توفیق فوق‌العاده و بی‌نظیر حضرت حق باید واقعا شکر کرد شکری که لایق و درخور باشه که البته از عهده انسان بر نمیاد ولی واقعا به نظر من یک توفیق و نعمت فوق‌العاده است این قضیه که در واقع 19 تا چله انجام شده و انشاءالله که ادامه داشته باشه و مستمر باشه و از این فیض بزرگ الهی فیوضات بی نظیر دیگهی شامل حال همه عزیزان بشه و بهترین برکات و رحمتها و نعمتهای حضرت حق بر تک تک این جمع نورانی و ایمانی انشاءالله که از جانب حضرت حق اعطا بشه حالا دیگه در این مورد حرف زیاده قبلا هم اشاراتی داشتیم برای باید خیلی قدر دونست و برای استدامش دعا کرد و انشاءالله که این جریان ادامه داشته باشه و با بالندگی و رشد همراه بوده باشه انشاءالله خب در مباحث قبل عرض شد که در واقع ذیل یک سوالی که مطرح میشه که جایگاه مسئله فدک و این خطبه فدکی چیست و چه اهمیتی داره ما یک در واقع ترسیم کلی از صحنه رویارویی جبهه یعقوب باطل کردیم تا بتونیم دقیق تر این مسئله رو جانمایی کنیم عرض کردیم که جبهه یعقوب باطل در عرصه مقابله هر کدوم راهبردهای مشخصی داشتند جبهه باطل در سه مرحله برنامه‌ریزی کرده بود برای رسیدن به هدف خودش اولا خب نکته اول بحث دستیابی به قدرت بود و قصد خلافت که توضیح رو عرض کردیم به چه شکل انجام شد با انواع روش‌های تهدید و تطمیع و پولپاشی و خریدن افراد و خلاصه به دست گرفتن جو عمومی جامعه به هر شکل ممکن در حالی که پیکر مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی زمین و هنوز دفن نشده مدینه رو یه غوغایی در بر گرفت و انواع و اقسام ترفندها رو به کار گرفتن تا تونستن قدرت رو تصاحب بکنن و تمام مخالفین رو از پیش راه برداشتند این مرحله اول بود در مرحله دوم اینو عرض کردیم در مرحله دوم بعد از اینکه خلافت رو غصب کردند و قدرت رو به دست گرفتند برای اینکه جریان معارض در واقع جبهه حق رو تضعیف بکنند و هر گونه تحرک اجتماعی رو از این جبهه بگیرند و در واقع کلیه شریان‌های اقتصادی رو از دست اون خارج کرده و مصادره بکنند عرضم به حضورتون که دست به یک کودتای اقتصادی تحریم و جنگ اقتصادی در واقع زدن جالبه ابن عبدالحدید در جلد عرضم به حضورتون که بله 14 اگه درست یا 13 یا 14 الان صفحه 236 بله ایشون نقل میکنه که در زمانه خودش یکی از متکلمین طایفه امامی و شیعه در مورد فدک و مسئله جریان مطالبات از زهرا سلام الله علیها همین نظر رو داشته دقیقاً عرضم به حضورتون که اشاره میکنه که یک بحث فراتر از مسئله مطالبه حق شخصی بوده و این برمیگرده به این که نکته جالبی، البته خب بعد ایشون خیلی وارد در واقع عمل میشه و به تندی با شیعه برخورد میکنه. به هر حال اون متکلم شیعه میگه که خلاصه اینا میخواستن که مثلا بیت وحی و اهل بیت علیهم السلام رو از پیش خودشون بردارن و اونها رو مشغول کنن به معیشت روزمره خودشون و اجازه ندن که بتونن با این ابزار مالی در واقع در مقابل اونها ایستادگی بکنن. خب ما در بحث های گذشته مراتب مختلف این حرکت رو بهش اشاره کردیم. جالبه این دستگاه غاصب در ابتدای مواجهه سعی وافری میکنه که افکار عمومی رو نسبت به اقدام خودش همراه بکنه. یعنی در مسئله فدک این گزارشات رو مفصل بررسی کردیم، من دیالا تکرار نکنم اونها رو، عرض کنم جمع‌بندیش رو عرض میکنم. در مسئله مطالبه فدک یا مجموعه ارث پیامبر صلی الله علیه وسلم، عرضم به حضورتون که اونجا دیدید دیگه توجیه میشد که بله، عرضم به حضورتون انا نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه و عدم ارث بری و توارث تخصیص توارث در مورد پیغمبر اکرم، اون بحثایی که تو اون گزارشات در مواجهه با مطالبات از زهرا بیان شد توجیه میکردن، یعنی استدلال میکردن، توجیه میکردن. در مسئله شهود توجیه شد مسئله. برحال در ابتدای کار شروع کردن به اینکه افکار عمومی رو به نفع خودشون در واقع همراه بکنن با خودشون و جو رو در واقع همراه با جریان خودشون داشته باشن. خب این در مرحله اول در این بخش ها به این شکل بود، ولی هرچی که جلوتر رفت دیگه در واقع نیاز نمیبینن که حتی افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن، یعنی به شکل مفتزهانه و رسوایی اقدام به غصب اموال میکنن بدون هیچ گونه توجیه و تبیینی به اصطلاح خودشون بخوان یک نوع در واقع موجه سازی داشته باشن. نه، مثلا در مورد سهام خیبر و اون اوالی به اصطلاح حوادث سبعه مطلقا اتفاق نیفتاد، بخوان توجیه بکنن بگن که آقا مثلا به این دلیل به اون دلیل، اصلا مطلقا، یعنی هرچه که جلوتر رفت بیمنطقتر و در واقع مفتزانه تر برخورد کردن و این نشونگره این است که سلطه کامل شده و یک خفقانی بر جامعه تحمیل شده که دیگه نیاز نیست که بخوایم در واقع افکارمون به خودمون همراه بکنیم. و این البته این خفقان به جایی رسید که خب رسما به بیت وحی حمله کردند و اون در واقع حرکات بیشرمانه رو انجام دادند که حالا عرض خواهم کرد ان شاء الله. این رفتار، این جور در واقع عمل کرد رو در واقع میشه گفت یک نوع رفتار عمومی است نسبت به کسانی که مسئله غصب رو دارن، یعنی به خصوص در ابعاد اجتماعی، و این در واقع قاعده کلی به شمار میره. مثلا در زمان امام ملاحظه فرمایید همین رژیم صهیونیستی در اون اوایل شکل گیریش خب میره وارد عمل میشه و ملاحظه فرمایید به سازمان ملل میرن و افکار عمومی جهانی رو در واقع موافق خودشون میکنن و اینکه در واقع افکار عمومی قبول میکنه که اینجا یک دولتی به نام دولت اسرائیل باشه و اینا جایگاه پایگاهی داشته باشن، اینو میان در معرض افکار عمومی قرار میدن. و ولی بعد از این که این قضیه تثبیت میشه و به نحوی مشروعیت برای خودشون دست و پا میکنن، دیگه بعد از اون به هیچ قاعده ملتزم نیستن، یعنی شما هر جنایتی رو بعد از اون ملازم میکنید از اینا، یعنی به تعبیری این یک ولد نامشروعی است که وقتی مشروعیت بهشون بخشیده شد دیگر عمل نامشروعی ازش در واقع سر میزنه. در سر مدید وقتی این به اصطلاح غاصب وقتی که غصبش خوب به بار نشست و جایگاهی پیدا کرد و دید که نه مثل این که خیلی معونهی نداره ادامه کار، اون وقت دیگه ملتزم نیست به هیچ قاعده و قانونی. اینجا هم همینطور رفتار شده دقیقا، یعنی از یک موضعی به موضع دیگه اینا انتقال پیدا کردن. خب عرضم به حضورتون که جالبه همین رفتار رو شما در مسئله خود خطبه که عرض کنم یک سیمای کلی از تقابل بین این دوتا جریان هست، یعنی شما اونجا دقیقا اجزای مسئله رو یه جا ملاحظه میکنید که ما تو اون نموداری که خدمتون هست عرض کردیم که قطب فدکی تبلور همه حرکات های اعتراضی و نقطه کاملا تقابل و این در واقع نقطه کانونی مسئله است. این اهمیت خود به فدکی هم هست، اونجا هم همینطوره. یعنی شخص خلیفه وقتی مواجه بشه با حملات آتشید و کوبنده صدیقه طاهره در مسجد و در اون خطبه، همین راه برده به کار میبره. یعنی اول سعی میکنه فضای عمومی جامعه رو به دست بگیره، اون جماعت بزرگی که حضور دارن در مسجد، و تظاهر به احترام میکنه و تعظیم نسبت به شخص زهرای مرضی. یعنی در واقع این اتهام مقابله با بیت وحی رو از خودش بخواد دور بکنه، بعد خودش رو یک آدم منطقی خیلی با رفتار حکیمانه و حق به جانب با یک به قول معروف لحن خیلی به اصطلاح شایسته مؤدب و خیلی خودش رو در واقع موجه نشون میده که بله ما نیومدیم برای اینکه قدرت به دست بگیریم، ما برای اصلاح مسلمین آمدیم، اصلاح امور مسلمین رو خواستیم بکنیم، به درخواست خودشون اومدیم، من مایل نبودم، خلاصه با این زبان بازی ها. و بعد در مراحل بعدی وقتی با حملات طوفانی از زهرا سلام الله علیها روبرو میشه و احساس شکست میکنه، این جناب عرض کردم دیگه اینجا خودش رو میبازه و اون ماهیت اصلی خودش رو میکنه و در مقابل افکار عمومی وقتی دیگه ورق بر میگرده و اینجاست که رسما مردم رو تهدید به سرکوب میکنه. ببینید اینجور برخورد دوگانه‌ای دارند و عرضم به حضورتون که این دیگه یک راهبرد مشخصه که همه جا اعمال شده. یک نکته دیگه جالبی که هست در اون گزارشاتی که داشتیم، اینا رو دیگه مفصل بررسی کردیم، دیگه نمیخوام تکرار بکنیم مسئله رو، این هستش که تو بعضی از گزارشات که عرض شد خدمتتون، ابوبکر خب نمیپذیره، میگه که نه من این اموال در واقع اموال عمومی است، مال مسلمین، مال شما نیست و دلیلی هم نداره که ما به شما برگردونیم، ولی خب ما خلاصه زندگی شما رو تامین میکنیم و بیش از نیاز، یه تعبیری داشت، بیش از نیاز حتی به شما حاضریم که بپردازیم از این در واقع اموال. و عرضم به حضور این از این مسئله، این دو تا ظاهرا دو مسئله رو مد نظر داره خلیفه. اول اینکه این و این خیلی مهمه، اول اینکه از این بحث که میگه که ما در واقع اونجا عرض کردم تو اون گزارش گفتش که من فقر دخترم عایشه راحت تر برم تا فقر شما و حاضر نیستم فقر شما رو ببینم. اولا میخواد بگه که ببین مسئله و دعوا شخصیه، سر اموال برای معیشت و گذرا زندگی این حرفاست، میخواد مسئله رو توی نه تنزل بده. عرض کردم این سوال اولیه هم از همین جا میاد که اگر قرار باشه در مورد یک معیشت و امر اقتصادی خانواده بوده باشه، آخه این خیلی مطابق با شأن شخصیت این در واقع اهل بیت علیهم السلام نیست. اونم میخواد دقیقا همین مسئله رو جلوه بده که آقا نه این در مورد این است که اینا میخوان در واقع زندگیشون در واقع وسعت داشته باشه، گشایش در زندگی داشته باشن به هر حال. و اونجا هم همین مطلب رو در واقع ارائه میکنه و بیان میکنه و که خب مشخصه که زهرای مرضی سلام الله علیها چه برخوردی داشتن. نکته دوم این استش که با این مسئله که ایشون در واقع پیشنهاد میکنه، میخواد در عملا بگه که شما باید حاکمیت رو به رسمیت بشناسید و عملا جیره خور حاکمیت بشید. آخه بعضی ها این جور برخورده ها رو حمله بر خود اهل سنت، حمله بر بزرگواری میکنند و حمله میکنند بر اینکه چه شخصیت در واقع مؤدب و حکیم و اهل منطقه و اینا، حمله بر این خصائص و فضائل میکنن، در صورتی که این رذائل این مطلب اصلا خیلی جا این اتفاق افتاده که فضیل رذائل رو به شکل فضیلت نشون دادن. این در واقع میخواد بگه که شما که هیچ حقی ندارید در حاکمیت، حاکم ماییم و شما هم باید بیاد در ذیل ما تعریف بشید و روزی خور این دستگاه بشید. یعنی ببینید داره چه پیشنهادی میکنه، نه تنها ما رو به رسمیت بشناسید، بلکه باید بیایید و در واقع جزء عمال ما قرار بگیرید. چقدر توهین آمیز برخورد میکنه با عرض کنم که گفتش که دیگه وقتی که خوبی از حد بگذرد نادان خیال بد کند. به هر حال این مرحله دوم مسئله کودتای اقتصادی و غصب اموال بود و در مرحله سوم طبق نموداری که ملازم فرمایید بحث انزوا و حذف کامل جریان حق، یعنی هدف گذاری سوم بود که البته علی ظاهر این انجام شد، یعنی وضعیت به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، زهرای مرضی سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام و مجموعه طرفدارانشون به شدت در مدینه وخیم شد و عرضم به حضورتون که حاکمیت به واسطه اعمال قدرتی که به دست آورده بود و تهدید، تطمیع، پول پاشی به خصوص از منابع مالی که غصب کرده بودند، به طور موفق تونستند که اهل بیت علیهم السلام رو به انزوا ببرند و این جریان باطل کاملا خودش رو بس و توسعه و استحکام بخشید. و عرضم به حضورتون که شواهد مسئله هم کافیست. من میخوام اشاره بکنم به دو تا از این در واقع شواهدی که نسبت به این فضای خفقان و در واقع حاکمیت مطلق دستگاه غاصب اشاره داره و نشون میده که به چه وضعیتی گرفتار شدن اهل بیت علیهم السلام. عرضم به حضورتون که یک مسئله عبارت از ما یک مجموعه روایاتی داریم به نام روایات ارتداد که مضمون این روایت این استش که عرضم به حضورتون که بعد از این رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اکثر مردم اینا مرتد شدند و این نکته البته در این روایت قابل توجه هست، چون این مسئله اشکال هم شده که یعنی چی مثلا مرتد شدن، یعنی به جز چند نفر همه کافر شدن از دین برگشتن؟ نه، ارتداد در اینجا به معنای ارتداد اصطلاحی نیست، مقصود از واژه ارتداد ارتداد و بازگشت از حقیقت دینه. ببینید مردم بعد از رحلت پیغمبر و در واقع سلطه دستگاه خلافت علی ظاهر از نسک دینی بر نگشتن، از قرآن، از پیامبر، از اعتقاد به توحید اینا بر نگشتن. ظاهر قضیه خیلی درست بود و اتفاقا اینا هم خیلی زارسازی قوی داشتن، جهات مختلف رو در واقع رعایت میکردن، به خصوص شیخین خیلی در این جهت متسلب بودن به ظاهر، در اموال عمومی، غیر ذلک، مسائل عبادیات، ظواهر جامعه اسلام، اینا خیلی در واقع با شدت و حدت عمل میکردن، مردم عبادات رو خوب انجام میدن، اینا بود. اما اون چیزی که از جامعه رخت بربست مسئله روح دین بود، حقیقت دین بود و باطن دین بود، نه قشر دین و ظاهر دین. باطن دین اون چیزی است که در آیات مکرر قرآن اومده، مثلا در سوره مبارکه نحل آیه 36 میفرماید و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اصول و حقیقت دین بر دو پای استوار ولایت الله، یعنی عبودیت و سرسپردگی در مقابل ولایت الله و نفی و طرد نسبت به ولایت شیطان که بهش میگیم تولی و تبری که تو اون بحثای قرآنی هم عرض شد. حقیقت دین اینه. شما اگر در واقع در جامعه زندگی بکنید که فریاد اسلام و دین و معنویت درش بلنده ولی حاکمان او والیان او ولایت شیطان در زیر ولایت شیطان تعریف بشن، این جامعه جامعه اسلامی نیست، این جامعه جامعه کفره، این حقیقت دین رو نداره. در جامعه که علی منزوی است و در گوش نشسته و دیگرانی دارن در این جامعه حکمرانی میکنن، این جامعه جامعه اسلامی نیست، بله این جامعه مرتدی است، از حقیقت دین، از کلام حقیقت دین برگشته. بعضی اشکال میکنن، دیدم بعضی از این مناظرات بعضی از اهل سنت گفتن که یعنی شما میگید که شما تکفیری هستید، شما در همه رو تکفیر میکنید. ما تکفیر به معنای اینکه بگیم کافر شدن کفر ظاهری نیست، این کفر باطنی است، از حقیقت دین برگشتن. به هر حال عرضم به حضورتون که متعدد ما روایتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که ارتدن ناس، این کلمه ارتدن ناس در این روایت ها مشترکه. من اشاره میکنم از منبع معتبری به نام اختصاص مرحوم شیخ مفید، قبلا هم اسپردیم کتاب اختصاص تا مشهوری است از شیخ مفید رضوان الله علیه در قرن چهارم، جلد یک صفحه چهار اگر درست عددش رو، بله ایشون متعدد روایت دارن، من دو تاشو نقل میکنم خدمتون. ان ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام فرمود در یک روایتی که والا به تفصیل داره من مختصر بکنم، ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ثلاثه، بعد از رحلت پیغمبر به جز سه نفر همه مردم از حقیقت دین مرتد شدن و برگشتن. الا ثلاثه نفر، مقداد ابن اسفد، مقداد، ابوذر و سلمان. ثم ان الناس عرفوا ولحقوا بعد، البته با گذشت زمان برخی، البته اینجا داره تعبیر از ناس داره و در روایات دیگه مشخص کردن که منظور از این ناس چیه، بعض روایات تا 7 نفر شمرده شده، اس برده شده، بخشی دیگه از مردم هم مسئله رو فهمیدن، در واقع بصیرت پیدا کردن و ملحق شدن به جریان حق و مستبصر شدن، به تعبیری مستبصر شدن و حق رو دریافتند. این یک روایت. روایت دیگه ای رو نقل بکنیم از کتاب شریف اختصاص، ان ابی عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ان النبی صلی الله علیه و سلم لما قبض، وقتی که پیغمبر از دنیا رفتند، ارتد الناس علی اعقابهم کفارا، مردم به همون عقبگرد کردند، به اون کفری که سابق داشتند. چرا؟ عرض کردم فصل مشترک کفر بعد از ایمان و کفر قبل از ایمان یه فصل مشترک داره. کفر بعد از ایمان ظاهرش خوبه، یعنی شما نگاه میکنید اعتقاد از قرآن میخونن، التزام دارن به احکام، همه این جورات، همه این زوایای درسته، اما باطن نداره، باطنش فاسده، باطنش عبودیت و سرسپردگی نسبت به ولایت شیطانه. ولایت شیطان در جامعه داره حاکمیت میکنه با ابزارهای دینی، البته درست شد. در قبل از تسلیم و در قبل از ایمان نه، ظاهرش هم همین بت پرستی بود و وثنیت بود و غیر ذالک. در فرمودید خب حضرت فرمود ارتد الناس علی اعقابهم کفارا الا ثلاثه، به جز 3 نفر بقیه مردم چی شدن؟ مرتد شدن. بله، سلمان، مقداد و ابوذر الغفاری. انه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد حضرت قضیه رو نقل میکنن، یعنی در واقع تعلیل دارن میار علتی که چرا مرتد شدن، از کجا میگید مرتد شدن. جا 40 رجلا، اس برده نشده، حضرت همون 40 نفر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، 40 نفر از اصحاب بزرگان که حالا بعضی اسما مشخصه دیگه، اینجا ذکر نشده. فقالوا لا والله لا نعطی احدا طاعتا بعدک ابدا، ما مطلقا سرسپرده هیچ کسی غیر از تو نخواهیم شد. خلاصه اینجوری گفتن، ما فقط و فقط در بیعت و طاعت شما خواهیم بود، ما قبول نداریم جریان رو. حضرت فرمودن که ولی ما، از برای چی؟ چیه دایی و انگیزه شما برای این حرف؟ اونا عرض کردن که قالوا انا سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم فیک یوم قدیر. اینا یاداوری یوم قدیر رو کردن، آه زمانی نگذشته پیغمبر شما رو به خلافت منصوب کرده، ولی و وصی حقیقی پیغمبر شمایید، اونم در اون جریان با عظمت و با شکوه و بی نظیر که تعبیر زهرای مرضیه سلام الله علیتون روایت علی بن محمد خزاز قمی در کتاب کفایت الاثر نسبت خطاب به صلاح ابن لبید این بود که نسیتم یوم قدیر، و چیزی نگذشته، یک دو ماه تازه گذشته از یوم قدیر. اینا هم همینو عرض کردن، آقا جان والله بالله ما بودیم، همه بودند، مطلب از روز روشن‌تره، مطلب که شما بر حقید. بعد امیرالمومنین فرمودن که و تفعلون، پاکارید، هستید با من؟ قالو نعم، بله. اینجا حضرت دست به یک اختبار زدن، یک امتحان، یک ابتلا برای اینا داشتن که مشخص بشه عیار این گفتار چقدر. حضرت فرمود که قال فعتونی قدن محلقین، حضرت فرمود که فردا سرهاتونو بتراشید و بیایید. یعنی نگاه کنید خیلی عجیبه واقعا تعابیر، انسان توجهش میکنه، یک امتحان بود خیلی ساده. فردا وعده ما مثلا صبح اول وقت در حالی که سرتراشیده باشید. بعد حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام فرمودن که فما اتا الا هؤلاء الثلاثه، فقط اون 3 نفر اول یعنی سلمان، ابوذر و مقداد اجابت کردند و با سر تراشیده آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی قضیه واقعا آدم قال بله و جا وقت جالبه و جا او امام صادق فرمودن که جا او عمار ابن یاسر بعد از ظهر، عمار هم آمد ولی دیر آمد، عمار هم آمد ولی دیر آمد. فضرب یده علی صدره، حالا یه تعبیری است مثلا ظاهرن نیست که به نظر میرسه معنا این باشه که دستشون حضرت روی سینه عمار گذاشتن، چنین تعبیری. و فرمودن ثم قال له ما لک انت سیغزه من لومت الغفله، چه چیزی باعث شد که شما از خواب غفلت بیدار نشید؟ حالا یه تعبیری ممکنه این تعبیر باشه، شاید هم بخوایم تلطیفش بکنیم یه جور دیگه معنا بکنیم، ممکنه بگیم که چی شد که از خواب غفلت بلند شدی، ممکنه اینم گفته بشه. به هر حال این نسبت به عمار، شما نگاه کنید شخصیت عماری که بعد ما همین امیرالمومنین افسوس میخوره که عمار رو نداره در کنار خودش، فضا رو نگاه کنید. بعد از فرمود ارجو فلا حاجت لی فیکم، برگردید من به شما نیازی ندارم، انتم لم بله تطیعونی فی حلق الرأس، من شما از شما خواستم یک در واقع سرتون رو اصلاح بکنید و موتون رو کوتاه بکنید، اینو اجابت نکردید برای من. فکیف تطیعونی فی قتال جبال الحدید، پس چگونه از من اطاعت خواهید کرد و فرمان خواهید برد در مبارزه و مواجهه با کوههای آهن؟ شما قراره بیاید و با یک کل جامعه درگیر بشید. ببینید این حرف حرف روزه ها، این حرف حرف امروزه، حرفیست که امام زمان سلام الله علیه دارن خطاب به ما میگند که شما ببینید در اولیات این جامعه ماندید، در یک مسائل در درجه یک و در سطح اول در واقع ایمان و در واقع به سلام لوازم ایمان شما گرفتارید. وقت شما میگید ابن الحسن امام زمان بیاد چه کنه، حضرت فرمود شما در این مسئله یا در یک امتحان کوچک موندید، چطور میتونید که در مقابل کوههای سنگینی که در مقابل ما قرار داره و باید اون از بین ببریم، در مورد این جریان فاسدی که خودش رو حاکم کرده و کل جو جامعه رو در بر، شما چجوری قراره از من اطاعت بکنید؟ بعد فرمود ارجو فلا حاجت لی فیکم، دوباره تکرار فرمود، امیرون فرمود برگردید من به شما نیازی ندارم. این در واقع یک تعبیر بسیار جالب. در رجال کشی جلد یک صفحه 11 ظاهرن اونجا همین مطلب رو به یک تعبیر دیگه حضرت فرمود، ان ابی جعفر علیه السلام ارتد الناس الا ثلاثه نفرن، بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم غیر از سه نفر بقیه مردم از حقیقت یعنی از ولایت رو برگردوندن دیگه، سلمان و ابو ذر غفاری و المقداد. راوی میگوید که قال، راوی گفتش که قلت و فعمار، آقا عمار چی؟ عمار که حضرت رسول فرمودن شاخصه حق و باطله، که امام باقر علیه السلام فرمودن قد کان جاز جیزتن ثم رجع، حالا این تعبیر خاصی است، حضرت فرمودن او هم یک انحرافکی پیدا کرد، خلاصت ما یک در واقع قدمی سوس کرد، البته ثم رجع، این روایت البته ادامه داره، ولی برگشت، یعنی عظمت عماری بود که در اون مسیر در واقع انحراف ادامه نداد. ببینید فضا رو نگاه کنید چه خبره در مدینه، چقدر فتنه گسترده شده، چقدر غبار در واقع فتنه همه جا رو گرفته و چشم نمیبینه. در فرمودید حالا جالبه، خود حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها در خطبه فدکیه این تعبیر رو دارن که ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، شماها به سرعت شتافتید به فتنه و استدلالتون و منطقتون این که خب پیغمبر رفته جامعه سرپرست نداره، ولی نداره، بگو سریع ولی رو چکار کنیم، در واقع انتخاب کنیم و در واقع قدرت رو بسپاریم بهش که نکنید وقت وارد فتنه بشیم، فتنه در جامعه ایجاد نشه. زهرای مرضی فرماد این استدلال شما بود، الا فی الفتنه تسقطو و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، کلام حضرت زهرا سلام الله در خطبه فدکیه است. اتفاقا شما اصل فتنه اید، شما ریشه فتنه اید، شما رؤوس فتنه و میدانداران آشوب رو به بهانه جلوگیری از فتنه حاکم کردید و بزرگترین فتنه و بحران رو در جریان تاریخی هدایت اینا ایجاد کردن، شما میخواید از فتنه جلوگیری کنید؟ ریشه همه فتنه ها شمایید، بزرگترین فتنه عالم و آشوب و بحران رو شما ایجاد کردید. این خیلی عجیبه استدلال اینها برای اینکه چجوری آخه شما جسد مبارک پیغمبر روی زمین رفته نشستید. اونا گفتن نه آقا، این کلمه رو خیلی به کار میبرن در واقع عامه، یعنی یک مسئله اصلا به قول معروف ریشه‌ای شده برای اینا که به هر ترتیبی شده باید حاکم رو تعیین کرد و به هر شکلی که شده، ولو با جبر و زور و با دروغ و با نگرنگ و با حقه بازی و با تطمیع و تهدید و هر چی شده باشه اشکال نداره، یک کسی رو بشونیم بالاخره جامعه. به این مسئله اینجوریه. یاد فرمودید حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که شما دارید از فتنه جلوگیری میکنید، همه چیز رو نابود کردید، ولایت شیطان رو حاکم کردید که ما خود از فتنه جلوگیری کنیم. خب دیگه چه فتنه بالاتر از این؟ خب ببینید چه فضایی ایجاد شده در مدینه که عمار رو دچار تردید کرده، عمار رو دچار و خب این بله دیگه موفق شدن دیگه، یعنی از که تو اون برنامه جبهه باطل از کردیم این مرحله سوم به طور کاملا موفق اجرا شد و اهل بیت علیهم السلام رو به انزوا بردن و گوشه خانشین کردند و بعدم جریان تاریخی همین کامل نشان داد دیگه. نکته دوم و شاهد دوم مسئله احراق دار، اون حمله‌ای که به خانه وحی کردند. ببینید این قضیه رو خوب حالا عرض بکنیم خدمتتون. ببینید منابع اهل سنت هم گفتن، هم منابع مثلا شیعه، منتهای مراتبی تفاوتی داره. منابع مهم اهل سنت مثل در واقع طبری گفته، انصاف الاشراف اینو ذکر کرده، ابن ابی شیبه در مصنف، این ابن ابی شیبه استاد بخاری شخصیت بزرگی در اهل سنت، در امام سیاست دینوری رو در واقع آورده این مسئله رو ذکر کرده. منتها یک تفاوتی داره نقل که اینا دارن، اینا نقل رو تا اون زمانی که در واقع اینو گفتن این قضیه رو، مقدمات حمله به بیت شریف وحی رو آوردن که خلیفه دوم با جماعتی آمدن اونها، منتها تا اینجا گفتن که بله خلیفه گفتش که تهدید کرد اینها رو، فریاد زد که از خانه بیان بیرون، بیان بیعت بکنن، هیزوم هم جمع کرد، ولی دیگه به مسئله آتش و افروختن و سوزاندن در و خانه اونها نرسید. یعنی اینا تا اینجا متوقف شد، طبیعتا هم باید متوقف بشن. خب اونا که نمیان که خلیفه رو به این فضاحت بکشونن، که عمر رو مثلا به این فضاحت بکشونن، نه مطلقا تا همینجا متوقف شدن. منابع اهل سنت بیشتر نگفتن، خب بله طبیعی هم که نگن. منتها منابع مثلا شیعه و مثلا تابعین اهل بیت علیهم السلام، مثل کتاب سلیمان قیس هلالی، کتاب اسرار امام، این کتاب بسیار مهمی است، تفسیر عیاشی، جناب مسعودی در اثبات الوصیه، طبری در دلال الامامه و کتاب‌های بعدی، اینا همه پرداختن به این مسئله با اشکام که جزئیاتش که بله ارزن باز حدود علی تحقیق حدوداً زارن 50 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 50 روز گذشته، اون که بعضی از محققین تحقیق کردن این جریان اتفاق افتاده. عرض کردیم قبلا اشاره کردیم دو یا سه بار قبل از این اتفاق اینها در واقع درخواست کردن از امیرالمومنین علیه السلام که بیعت بکنه و حضرت نپذیرفته، یعنی در دو یا سه مرتبه، و این مرتبه سوم یا چهارم بوده که دیگه در واقع این رو به مثلا این درخواست رو به شکل مثلا خشن مورد اجرا قرار دادن و آمدن و حمله کردن به بیت شریفه. البته ملاحظه فرمودید دیگه، ببینید این نکته قابل توجهه که خانه امیرالمومنین همسایه مسجده، مسجد رسول الله است، که سد الابواب الا بابها، و در واقع یک در ورودی به مسجد پیغمبر داره. این خیلی مهمه از نظر تشریع وضعیت جریاناتی که اتفاق افتاده اونجا. مطالب دیگه ای هم هست که این توش خیلی مهمه. پس من میبینید این چسبیده مت، یعنی حمله کردن به خانه ای که این همسایه مسجده، یعنی مسجد هم که عرض میکنه یعنی کانون اجتماعات جامعه اسلامی، تو چنین موقعیتی این اتفاق افتاده، این خیلی فرق میکنه قضیه ها. به هر حال حمله کردن. خب گزارش شده که برخی از طرفداران امیرالمومنین علیه السلام و جبهه حق هم حضور دارن در منزل و اینها در واقع در سعی دارن که بیعت کنن با امیرالمومنین و اونها رو هم به بیعت فراخونده خلیفه و کسانی که باش بودند، افرادی مثل طلحه، زبیر، مقداد، سلمان، ابوذر، عباس، اینها این حضور داشتن ظاهرا در منزل یا برخیشون حداقل. اصلا مسئله این بوده که اینا می‌خواستن با امیرون بیعت کنن و اینها احساس کرده بودن که داره کانون معارض جدی شکل می‌گیره و باید اینو کلا دیگه نابود کرد، یعنی آخرین سنگر باید فتح بشه و الا این آتش بحران باقی خواهند بود و برای اینا در واقع یک نوع خطر جدی هست. این بود که با این شدت برخورد کردن. به هر حال گزارشات مختلفی از این واقعه ما داریم نسبت به جسارت هایی که شده در کتبی که عرض کردم، از جمله آتش زدن در بیت شریف، هجوم به داخل خانه و در واقع لگد زدن به در، شکستن پهلو و لا اله الا الله، جراحت بدن زهرای مرضی سلام الله علیها و سقط شدن جنین ایشون و بعد درگیری با حاضران از جمله زبیر و اینکه زبیر شمشیر کشید و شمشیر دستش گرفتن و شکستن و بعد برخورد با امیرالمومنین و جریانات متعددی که در واقع اتفاق افتاده. خب حالا چیزی که ما خواهیم عرض بکنیم اینه، ببینید کار در واقع دستگاه غاصب و حاکم به جایی رسیده در مرحله سوم عرض بکنیم که دیگه به هیچ حد و مرزی مقید نیست و هیچ خط قرمزی نداره. این کاری که داره انجام میشه، عرض کردم دیگه، بعد از اینکه قدرت به اصطلاح سیاسی رو تثبیت کرد و کودتای نظامی رو، کودتای اقتصادی رو به تمام خودش رسوند و یک خفقان مطلق رو در جامعه اینها به واسطه تهدید و تطمیع حاکم کردند، اینجا دیگه ببینید هیچ از کم ضابطه قانونی وجود نداره. شما اگر کلمات انصاف، واقعا انسان آدم متحیر میشه، کلمات حتی مثل همین ابن ابی الحدید رو که دیگه حالا ایشون دیگه به قول معروف بعضی متهم به تشیعش کردن در اهل سنت، همین رو ملاحظه بکنید چقدر اینا رو توجیه کردند، اینقدر حرفهای عجیب و غریب نسبت به همین جنایات، همین فجایع، همین فضایع، همین رو توجیه کردند. یعنی کار به جایی میرسه که حاکمیت دیگه عرض کردم به هیچ ضابطه‌ای ملتزم نیست و عرضم هر جنایتی رو بر خودش روا می‌داره، حتی نسبت به وضعی پیغمبر زهرای مرضیه، شخصیت دوم عالم اسلام. عرض کردم این مهمه، من تکرار میکنم، در حوزه شخصیتی خود پیغمبر اکرم است. مفهوم این حرکات اینه، اینا دارن میگن. ببینید یکی از مهاجمین، شنیدید دین رو مشهور شده این که تو این نقلای تاریخی آمده که وقتی عمر هیزم جمع کرد و آماده شد که اینا آتش بزنه، گفت آقا چه میکنید؟ گفت میخوایم آتش بزنیم خونه رو، اینا باید بیان بیعت بکنن. راوی میگه من گفتم به خلیفه، یعنی اون زمان که خلیفه نبود ولی میداندار ایشون بود، به جناب عمر گفتم که آقا ولو اینکه تو خونه فاطمه زهرا باشه، گفت ولو فاطمه باشه من خانه رو آتش میزنم. مفهوم اینه، یعنی که اگه خود پیغمبرم باشه آتش میزنم، مفهومش اینه. و اینو توجیه کردن اهل سنت بعدی ها، این علماشون توجیه کردن این مسائل رو که یعنی اگر خود پیغمبر هم باشه، خب ببینید دیگه چه کار به کجا میرسه، تمام، یعنی تمام کردن، یعنی جبهه حق رو کلا نابود کردن، چیزی باقی نگذاشتن. اینها در فرمودید حالا در قبال این مسئله شما هیچ تحرک اجتماعی صورت نمیگیره. اینکه میگیم شاهد هست برای انزوا و در واقع منکوب کردن و منکوب کردن جبهه حق، یعنی این هیچ اعتراض اجتماعی بغل مسجد پیغمبر، این خانه‌ای که این همه مثلا تعظیم و تشریف رو از خود پیغمبر نسبت به این خانه، این بیت وحی، این جایگاهی است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه هست، در شأن او این همه آیات وارد شده، نازل شده، ولی نگاه کن جامعه کاملا ساکته و کاملا مردم رو در واقع زمینگیر کردن جامعه رو. و بنابراین بخوام عرض بکنیم که تو مرحله سوم هم به صورت کاملا موفق عمل شد، جبهه باطل و غاصبین در واقع اهل بیت علیهم السلام رو به انزوا بردند و نفسی از کسی بر نیامد و کسی، هیچ کس دفاع نکرد از اهل بیت علیهم السلام. مظلومانه اینها، زهرای مرضیه سلام الله، در این حوادث واقع شد و اون جنایت بزرگ رو انجام دادند. این مجموعه طراحی و راهبرد جبهه باطل و دستگاه غاصب بود در مقابل جبهه حق، به راهبری خود زهرای مرضیه سلام الله علیها. اونا هم در واقع اقدامات بسیار عالی و موثری انجام دادن که انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.